i doše.
ساعت 9 از بخش رادیو ورزش در کنار شما دوستان و همراهان عزیز هستیم. لحظه هاتون به خیر و برکت انشالله. بریم به استقبال برنامه جهان ورزش ویژه دو و میدانی که همکاران خوبم آماده هستن تقدیمتون کنن. بشنوید.
جهان ورزش
به نام خداوند بزرگ. سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند. سعادت پیدا کردیم از شبکه ورزش در خدمت شما باشیم با برنامه جهان ورزش دو و میدانی. دوستان عزیز، در آغاز برنامه جا داره که تسلیت عرض کنیم شهادت جمعی از هموطنان ما که در تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. ملت ایران همیشه سربلند بودند و همیشه سربلند خواهند بود و هیچ دشمنی توان این رو نداره که ما رو تسلیم بکنه. درود بر تمام مردم پهلوان ایران. عناوین بخش‌های مختلف برنامه جهان ورزش دو و میدانی. گفتگو با دکتر بیات از کارشناسان دو و میدانی. پای صحبت آقای داریوش صمیمی از کارشناسان در زمینه استعدادیابی دو و میدانی. گفتگو با رئیس هیئت دو و میدانی استان لرستان به انگیزه این که قرار هست مرداد ماه رقابت‌های نوجوانان کشور در خرم‌آباد برگزار بشه. و خبرهایی از دو و میدانی جهان. دوستان عزیز، ما در برنامه جهان ورزش دو و میدانی در شبکه ورزش سعی می‌کنیم که به صورت تخصصی به موضوعات و مسائل دو و میدانی بپردازیم. به خصوص نگاه ویژه‌ای داریم به دو و میدانی در استان‌ها و شهرستان‌ها و البته نگاه نقادانه به رویدادهای دو و میدانی با این انگیزه که در واقع راهکارهایی پیدا بشه برای اینکه دو و میدانی ایران رشد پیدا بکنه، به سطح بالاتری برسه و بنابراین از دیدگاه‌های صاحب نظران، کارشناسان و به خصوص مردم عزیز، دوستداران دو و میدانی استفاده خواهیم کرد. همراهی شما سبب میشه که برنامه‌های پربارتری رو تقدیم کنیم.
جهان ورزش
فکر نکنید خیلی کار سختی دارید، فقط تلاش، تمرین، تمرین، یکم احترام به پیشکسوت بزرگتر. ما استعداد میخواییم، ما میخواییم که کسی بیاد بزرگسالان ما رو باهاش رقابت بکنه که هم برای شما انگیزه بشه هم بسازه.
جهان ورزش یک شنبه ها ساعت 9 صبح FM 92 مگاهرتز. تلفن 220-213-87 و 88. سامانه پیامکی 30306. جهان ورزش دو و میدانی.
دوستان عزیز، در دو و میدانی کشور ما صاحب نظران و اساتیدی داریم که این عزیزان در واقع دانششون میتونه به توسعه دو و میدانی ایران کمک بکنه، کسانی که به هر حال هم تجربه ورزشی دارن هم تجربه قهرمانی و مربیگری، که این توفیق رو پیدا کردیم که در این برنامه گفتگو بکنیم با آقای دکتر محمد رضا بیات از مربیان با سابقه دو و میدانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و به هر حال صاحب تحقیقات و مقالات فراوان در دو و میدانی. آقای دکتر بیات سلام و صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شربتی استاد بزرگوار، همچنین تشکر از عوامل برنامه جناب سرکار خانم نوربخش و همینطور جناب آقای بهمنی که این برنامه عوامل برنامه هستن. من هم خیلی خوشحالم که در خدمت شما و عزیزان شنونده هستم و میتونم در خدمتون چند دقیقه باشم و تشکر میکنم از اینکه باز یادی از ما کردید.
بله آقای بیات، خب شما به هر حال نگاه علمی به دو و میدانی دارید، در زمینه مربیگری هم خب من از نزدیک شاهد بودم در سالهای مختلف که در واقع با دانش بالای شاگردان رو تربیت میکردید. با توجه به در واقع آگاهی شما به دو و میدانی و اشرافی که بر دو و میدانی ایران و جهان دارید، من خواستم سوال بکنم که الان شرایط دو و میدانی در مقایسه با گذشته چگونه شده؟ این دو و میدانی میگم در سطح جهان هست، چون به هر حال علم و فناوری خیلی به این ورزش کمک کرده، امروز هم که بحث هوش مصنوعی است و مسائل دیگر که سبب شده رکوردها مرتب شکسته بشن. خواستم در این خصوص یه مقدار صحبت بفرمایید.
بله، همونطور که مثلا میفرمایید، ما در زمینه دو و میدانی در جهان واقعا دیگه یه موقعی ما میگفتیم اگر کسی زیر نه بیاد، که کارل لوئیس بود اون موقع فرضاً
زیر 10 ثانیه در واقع،
بله اصلا امکان نداره دیگه، عضله اصلا از بین میره. بله. ولی الان همونطور که فرمودیم با توجه به توسعه علوم مختلف در خدمت علم ورزش و به خصوص دو و میدانی و رشته های پایه که خیلی مهمه، من مقدمه فقط خدمت چند دقیقه عرض کنم که دو و میدانی و ژیمناستیک و شنا رو چرا گفتم ورزش‌های مادر و پایه؟ به دلیل اینکه با رشد و تکامل کودک چه ذهنی چه جسمی سر و کار داره و در سنین بین 2 تا 7 سال اینو پایه ورزش‌های کودک می‌ذاره. این سرشته رو به دلیل اینکه اینها مهارت‌های بنیادی حرکتی رو، چون سلول‌های کورتکس مغز بیشترین دریافت رو و بیشترین توان رو داره و دوره طلایی رو یاد میدن به همه افراد جامعه که اینا تا پایان عمر در مغزشون کد بشه، راه رفتن صحیح، نشستن صحیح، دویدن صحیح، پرش کردن صحیح، پرتاب کردن، حمل اشیا از پله با این اومدن و بالا رفتن، اینها یه موزلی شده در جامعه ما. ما اینقدر نیروی سالمندمون دارن زمین میخورن، حتی عمرشون رو به خاطر شکستگی از دست میدن و اینها به دلیل که در کودکی باید باشون کار شه و این از وظایف خوب آموزش پرورشه و خیلی صاحب نظرهای قوی ما الان داریم. اینا همیشه من برنامه شما رو گوش میدم، دارین از نظرشون استفاده میکنیم. در زمینه هوش مصنوعی که فرمودیم و همچنین برنامه های علمی و مدون، ما یه موقع خیلی باید آزمون میگرفتیم، اون موقع برای استعدادیابی خیلی وقت میذاشیم. الان شرط حاضر کشور ما مثلا اجازه نمیده و یا در جهان، ولی اینها در حقیقت از آزمایشگاه های علمی علوم ورزشی استفاده میکنن که ریاکشن تایم داره، در حقیقت بحث استعداد در بحث خود تارسنجی داره، بحث ویودوماکس رو اندازه گیم. این آزمایشگاه مثلا در دنیا واقعا همه فعالن و اونا دارن در یک راهی که ما ممکنه 10 سال طی کنیم در 2 سال بهش میرسن استعدادیابی میکنن در این آزمایشگاه ها. و این آزمایشگاه ما داریم الان و خوشبختانه آکادمی المپیک اینا رو آماده کرده، اما کمتر افراد میرن و از اون آزمایشگاه ها استفاده میکنن و این میتونه برای استعدادیابی مؤثر باشه. بحث این که طراحی برنامه چگونه باشه، از این نقاط ضعف افرادی که ما به دست میاریم، بعد ممکنه ما یک فرد رو بیم آزمایش کنیم ولی خانوادهشون همه سرعتی باشن، یا همه تارهاشون بیشترش 70% استقامتی باشه. اینها رو ما میتونیم گروه گروه تقسیم کنیم در رشته های مختلف و همونطور که فرمودین دنیا خیلی داره پیش میره و من اون رکورد در حقیقت من بود که 6 متر یه موقع میگفتیم 6 متر رو تیزه بوکارو دیگه ایش که نمیزنه، ولی ایشون 6 متر رو 20 در حضور تماشاگرانی که همه نشسته بودن نگاه میکردن در المپیک قبلی شکون و واقعا نشون داد اراده انسان رو به اضافه ترکیب این اراده با علوم مختلف رو به اضافه مسئله مغزی و روانی رو که استرس رو حذف کرده، این مشخص یک گروه داره روی ایشون یا امثالشون کار میکنه. و ما خب اگر حالا بخوایم مقایسه بکنیم در کشورمون، حالا اگر فرصت بود من شرط حاضر اون رو میگم.
اتفاقا آقای دکتر ببخشید میخواستم همین رو بگم، ببینید الان در سطح دنیا خب میبینیم چگونه کار میکنن، پرتاب دیسک رو میبینیم مرتب رکوردهای بالای 72-73 متر خیلی عادی داره میشه و در پرش با نیزه 2 متر و 27-28 کسی فکر نمیکرد، خیلی راحت مثلا میان و در دوپلانتیس در واقع سوئدی میاد این رکوردها رو میشکنه، مرتب میشکنه و در مواد دیگر میبینیم اتفاقات داره میفته. اما در دو و میدانی ما احساس میکنیم که از علم عقب هستیم. حالا چرا؟ علتاشو میتونید شما توضیح بدید؟ مثلا ما سالیان سال هست که در پرش ها اصلا جلو که نرفتیم، چی عقب هم داریم میریم. خب شما به هر حال مواد پرشی رو تخصص دارید بهتر از من میدونید و واقعا میبینیم که یه مقدار عقب موندیم، هی عقب موندیم، حتی از آسیا عقب موندیم. ما علم رو در واقع یا نادیده گرفتیم یا دست کم گرفتیم. حالا نمیدونم باید چیکار کرد، شما توضیح بفرمایید.
بله همونطور که فرمودین، از در حقیقت دیدگاه طراحی علمی ما سیبن و برنامه داریم. اگر بخوایم شرایط موجود من کشور دارم نگاه میکنم که خب گرفتاری ها و مشکلات شاید زیاد باشه، اعتبار و بودجه کم باشه، رئیس فدراسیون به تنهایی نمیتونه از پس این همه هزینه ها در بیاد، دو تا اردو بذاره، دو تا مسافرت بفرسته، بودجهش تمومه و همه فدراسیون ها، من برنامه شما رو همه گوش میدم، میبینم که از این مشکل گلایه دارن که کمه اعتبار. و ما نیروی انسانی رو داریم الان در دو و میدانی، من لیست گذاشتم بیرون، شاید 20 دکترای تحصیل کرده ما داریم.
بله.
دکتر حمید رجبی، دکتر خواجوی که واقعا ایشون در از هندوستان دکترا گرفتن، دکتر معتمدی، دکتر محمدی، آقای صمیمی، آقای روح‌الله عشقری دکترا گرفتن، همه اینا رو من چون دانشگاه تهران بودم میشناسم. اما اینا رو استفاده کردن ازشون، خب شاید نتونیم ما بگیم یه هزینه بدیم جلسات تشکیل بدیم، بنابراین یک نیروی انسانیه، دو اعتبار مالیه که حالا اعتبار مالی رو اسپانسر نمیشن برای دو و میدانی.
بله.
جایی که فوتبال هست، کشتی هست، برای دو و میدانی اسپانسر نمیاد در حقیقت،
چون دو و میدانی ما در سطح بالای جهانی نیست که جاذبه داشته باشه.
بله اصلا از نظر دوربین فیلم برداری من میبینم تلویزیون مسلط نداره یه مشخصش که بتونه خوب نقاط حساس رو فیلم برداری کنه. بله. از این مکان به اون مکان بره، مثلا تو من بارها از تلویزیون نگاه کردم در سالن سرپوشیده افسری اینا، میبینیم که مجموعه در حقیقت اونجا اینا نمیتونن خوب فیلم برداری کنن و خوب معرفی کنن دو و میدانی و متخصص در حال کم داریم. و بنابراین اعتبار، ما از دیدگاه اعتبار هم این مشکل رو داریم که نمیتونیم به این افراد ما بیام یه حقوقی بدیم، واقعا مشکله. ولی از نظریاتشون به عنوان مشاوره استفاده کنیم. خب چرا آقای فرزان الان خوب احسان حدادی من کار نرم، یه قهرمان ارزشمند، یکی از منابع ملی و نیرو انسانی ما بوده، خب فعلا خب ریاست رو به عهده دارن، حالا نمیدونم اخیرا دیگه چی شده اینه، ولی ایشون رو باید کمکش کرد. مثلا
باید افراد علمی در حوزه دو و میدانی وارد بشن که خب خیلی کم هست، یا به هر حال اگرم میبینیم در واقع در مقایسه با آنچه که ما داریم اندک به نظر میرسه.
بله بله. و ایده ایم که دارن کار میکنن، مثلا من خانم دکتر قیور از اون در دانشگاه تهران هستن، حالا ما خب خودمون تقریبا دیگه کارهای اجرایی زیاد نداریم، ولی اینا هم امکانات دارن، هم پیش دارن، هم شرایط موجود دارن. الان سالن سرپوشیده دو میدانیشون افتاده و داره از بین میره. مثلا من چون قزوین میرم تدریس میکنم دانشگاه آزاد، آقای غربی در استان قزوین واقعا خوب کار کرده، من دعوت کردم، اجازه کردم مربیگری درش دو گذاشتن. بنابراین این نیروی انسانیشون رو با آموزش دوره های جدید یا دعوت از استادای خارج دارن پیش میبرن. و اعتبار هم در حقیقت ما دیگه شاید نتونیم برای استعدادیابی بگیم ما مثل آلمان شرقی بیان 5000 نفر در اولم اسپارتاکیادشون بیان 20000 نفر بیارن ناظری مسابقه بدن. ما نداریم الان شرایط اجرای مسابقه. اگر میشد که خیلی عالی بود، چون هر هفته ما مسابقه میذاشتیم در محلات، در شهرداری ها، حتی روستاها. خود بی مزاحمت عهد برنجی مسئول کمیته روستاها بود، میرفت در روستاها استعدادیابی میکرد. در حداقل زمان ما الان باید این کارو بکنیم. یعنی کافی ما به معلمین آموزش پرورش، نه اینکه بگیم نه وظیفتونه، باید حتما یه تشویقی بکنیم، حالا یه کمک مالی در هر منطقه آموزش پرورش. اینا خود به خود اصلا نگاه بکنه استعدادها رو تشخیص میدن دیگه، حالا لازم نیست. بعد اینا رو تحت آزمایشگاه قرار میدیم و میبینیم واقعا این نیروها برای سرعت خوبن، برای استقامت خوبن و برای در حقیقت. پس یکی طرحامونه، طرحای بلند مدت. نمیتونیم ما مثل آلمان غربی، مثل برای المپیاد، ما طرحای بلند مدتی در بازی آسیایی برای ما اجرا کردن که واقعا نیروهامون تونستن در مسابقات آسیایی دوم بشن در آسیا. الان ما آرزوی موقع رو میکنیم که بیایم حالا مثلا 2-3 مدال هم به سختی میاریم. اون موقع 7-8 مدال در پسران مدال طلا هست و 7-8 در زمینه دختران ما مدال آوردیم. ولی در حقیقت الان ما با این شرایط حاضر ما شاید نتونیم اعزام زیادی داشته باشیم. لذا ما از دیدگاه اعتبار با وجودی که ناچیزیم، ولی معلمین آموزش بازوهای ما میتونن باشن در دوبه میدانیم. کافی یه حیات کوچیک هم بهشون بدیم، یه پیست کوچیک بدیم، اینا بتونن در حقیقت یا هماهنگ کنن از وزارت ورزش، پیست محل و پیست شهر رو در خیرون بذارن، دو بار سه بار در سال یه استعدادیابی خودشون بذارن دیگه. اونچنان ما بیایم شکل قضیه رو رونق بدیم نمیتونیم، اعتبار وجود نداره برای این زمینه در فدراسیون دو میجانی. برای فدراسیون هم میبینه اعتبارش واقعا جوابگو نیست. لذا تشکیل جلسات مشاوره دوم، بازوهای ما استعدادها رو اصلا میگم یه با یک مربی که خودش دو میجانی کار کرده باشه در آموزش پرورش استخدامه نگاهی بکنه به قد و قواره فرد، شاید حالا بگیم نداره آزمایشگاه بره، ولی بعدا اینا رو ما میتونیم انجام بدیم. و فقط معرفی بکنه یه تعدادی از مناطق مختلف و اینا رو فدراسیون بتونه هماهنگ کنه.
البته آقای دکتر ببینید کاملا درست، آموزش پرورش به هر حال نقش مهمی داره، اما نقش فدراسیون هم بسیار مهم هست و اینکه بتونه از هیئت‌های استانی حمایت بکنه. متاسفانه امکانات و توانمندی هیئت‌های استانی خیلی کم هست. ما می‌بینیم که بسیاری از قهرمانان ما در دو و میدانی رکوردشکنان از شهرها و استانهای مختلف هستند و این نشون میده که در واقع معدن استعدادها همین شهرستانها هستند و میتونن قهرمانان بزرگی رو در واقع تربیت بکنن، اما دستشون بسته است هم از نظر مالی هم از نظر حمایت. و خب اینجا جا داره فدراسیون نگاه ویژه‌تری به هیئت‌های استانی داشته باشه و خود هیئت‌ها میتونن با آموزش پرورش همکاری کنند.
بله متاسفانه این مسئله باعث شده که یک نقیصه خیلی بزرگی ما داشته باشیم. اعتبارها با 100 میلیارد و 200 میلیارد و در حقیقت حتی دلارش هم ما الان هیچ کاری نمیتونن بکنن با این هزینه هایی که بالا رفته. لذا از خیرین هم شاید یک کمک هایی بکنن، ولی میان بیشتر به رشته هایی که خب تبلیغات بیشتر دارن، مردم بیشتر دوست دارن، مثل فوتبال
پورساستر هست برای بچه ها. بله، آینده رو هم نگاه میکنن.
بله اونا. برای این دیگه برای دو و میدانی که یکم ناشناخته است این کار رو نمیتونن انجام بدن. ولی میشه از مراکز مشاوره رو جلسات سالانه حالا 6 ماهه پیش ساعت ها، مثلا ما در دو میدان خانم ها مثلا خانم صدارتی فرض کنیم مسئول پیش ساعت ها، اینو جلساتی بذارن که این نیروی انسانیشون با حد اقلی و همینطوری به صورت در راه در حقیقت خدا بیان اینا کمک بکنن و نظریاتشون رو بدن. این جلسات مشاوره رو ترک نکنن. خیلی ما دکترای تحصیل کرده در زمینه دو میدانی داریم. دوم اعتبارات رو ما با توجه به این که در حقیقت نمیتونیم دیگه مسابقات آنچنانی داشته باشیم، ما بیایم تشریفات رو کم بکنیم.
بله.
تشریفات اگه کم نکنیم امکان نداره بتونیم قهرمان کشور هم دیگه برگزار کنیم.
بله.
بنابراین مسابقات رو حالا دستگاه دیجیتالی رو داره الان فدراسیونی از شهرهای مختلف بیاره برای برگزاری مسابقات، ولی ما مسابقاتی که برگزار میکنیم به نام فرزن مسابقه آسیایی، مسابقات کشورهای اسلامی، مسابقات اینا دیگه نمیتونیم، اون اعتبار کافی رو نداریم. چرا میان قهرمان خارجی میان ایران و مسابقه میدن و این برای رقبای ما خوبه، ولی ما اگر بخوایم با تشریفات 100% بالا برگزار کنیم نمیتونیم. ازشون بخوایم شهریه بدن، خودشون پول وزیر رو بدن، پول غذاشون رو بدن، روزانه براشون یه چنین کارهایی ما باید بکنیم. و این اعتبار هیئت‌ها واقعا کمه و حتی به حقوق مسئول هیئت نمیرسه. ولی من میگم مثلا همین آقای غربی رو دیدم، گزارششون رو دیدم، اومده استادیومی که مخروبه شده بود رفته اینقدر پیش نماینده مجلس شورای شهرش اینور اونور در حقیقت دوندگی کرده، استادیومشون درست کرد.
بله بله، باشون گفتگو هم کردیم، مفصل توضیح داد. آقای دکتر، خب به هر حال نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. بحث در واقع برگزاری مسابقات خود اهمیت داره، مسابقات سطح بالا رو اگر بتونیم برگزار بکنیم جاذبه داره، مثل همین قهرمانی آسیا که داخل سالن و برگزار شد. آقای مبینی خب خیلی تلاش کردن، قبلش هم در زمان آقای کیهانی و دیگر عزیزان هم مسابقات داخل سالن ما هر سال داشتیم، و اما بعد دیگه این مسابقات سال گذشته اصلا نداشتیم. یک طرف قضیه است. یک نکته دیگر، خب اشاره کردید به هر حال یه قهرمانی، حالا هر قهرمانی در هر رشته ورزشی میاد مثلا عنوان جهانی المپیکی داره و رئیس فدراسیون میشه، شخصا و به تنهایی نمیتونه در واقع کاری رو پیش ببره، چون صرفا شما قهرمان باشید نمیتونید یک مدیر موفقی باشید. شما الان میدونید، من الان مثال بزنم، آقای ماتئوس یکی از بهترین بازیکنان تاریخ آلمان هست، ولی ایشون در مربیگری موفق نبود، ولی برعکس بکنبایر هم مربی قهرمان جهان شد، هم به عنوان مربی هم به عنوان بازیکن فرق میکنه. الان به نظر میرسه خب با توجه به اسامی که شما گفتید و نفرات بسیار دیگری که تحصیلات بالا دارن در زمینه ورزش و دو و میدانی، جای اینا در دو و میدانی خالی هست. یعنی اگه اینا خودشون جذب بشن، مثلا رئیس فدراسیون بیاد بازوهای اجرایی قوی داشته باشه، اینا کمک میکنن تا دو و میدانی ما بره به سطح هم توسعه هم علمی شدن.
بله بله، ما کاملا در شرایط حاضر فقط باید از نیروهای داخلی استفاده کنیم. بله. و اگر بتوانن تلاشی سالانه دو ساله یکی از استادای خوبم دعوت کنن، از همین خود حالا مثلا یه موقع از آلمان بود تا الان خیلی از کشورها صاحب نامه، میتونیم از اونا دعوت بکنیم و بیان درجه یک رو برگزار کنن بین المللی رو. و بعد ما استعدادهایی رو که در مراحل اول همین بازوهای ما لیسانسهای کارشناس در آموزش شناسایی کردن، به شرط اینکه باشون ارتباط مستقیم داشته باشیم و کمیته روابط عمومی فدراسیون باید خیلی فعال باشه.
بله خیلی نکته مهمی رو گفتید، یک کمیته روابط عمومی فدراسیون داره باید آگاه به موضوع و مسلط به اون ورزش باشه. در دو و میدانی هم غالبا ما به یک کمیته روابط عمومی نیاز داریم که از بالا دو و میدانی رو ببینه و تمام جزئیات رو بدونه و بدونه چگونه ارتباط برقرار بکنه، هم با رسانه ها، هم با کارشناسان، هم با اساتید. این رو در واقع ما کمبود احساس میکنیم.
بله بله، و پیش سازهای قدیم هم که خب وجود دارن، اونم میتونن به عنوان ناظر باشن. در هیچ جای دنیا، همین ترکیه خودمون، مسابقات المپیک ازمیر که ما در حقیقت آقای ماجد شجاعی هم اونجا دوید و متاسفانه ششم شد، اول بود دوم بود، یه دفعه آخر خط ششم شد، بعد اومد در بانکوک جبران کرد، مدال طلای یونیورسیتی دو گره،
با
رکورد خیلی خوبی گرزی المپیک هم به دست آورد. ولی در اونجا ما سازمان ترکیه رو من میدیدم، واقعا این پیش سازهای خیلی قدیمی رو محسن رو آورده بودن، بازم نظارت میکردن و همه از حرفشون استفاده میکردن و 30 نفر دو میدانی کار شرکت داده بودن در یونیورسیتی که شاید دیگه حرفش تا مدال آوردن. و ما این در حقیقت تبلیغات رو و روابط عمومیمون دائما باید با وزارت علوم و اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش پرورش و نیروی مسلح و کارگران همه اینا رو
و رسانه ها و ارتباط با رسانه ها.
رسانه ها خیلی نقش دارن و گاهی اوقات ما میبینیم که اصلا نمیتونن پخش زنده داشته باشن. آخرای شب چرا دو سه نشد مسابقات دو
یا زمانی که هیچ مسابقه ای نیست. تشکر میکنم آقای دکتر بیات، استاد تربیت بدنی دانشگاه تهران، و اینکه به هر حال وقت گذاشتید صحبت کردید. ما امیدواریم در برنامه بعد هم از صحبت‌های شما، از دانش شما بهره‌مند بشیم، برای اینکه دوست داریم دو و میدانی به سطح بالاتری برسه.
منم تشکر میکنم از حضور شما و پیگیری شما جناب آقای شرطی استاد بزرگوار و همچنین عوامل این برنامه، و انشالله بتونیم که در خدمتتون باز هم جلسات بعد باشیم.
انشالله آقای بهمنی تهیه کننده برنامه هم خیلی تاکید دارند که با آقای دکتر بیات در این برنامه در بخشای علمی حتما در آینده گفتگو بکنیم. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
سیفان حسن در ماراتون سیدنی می دود. سیفان حسن دونده مشهور مسلمان و آفریقایی تبار خود را برای رقابت در دوی ماراتون سیدنی آماده می کند. سیفان حسن در المپیک پاریس مدال طلای دوی ماراتون زنان را کسب کرد. او با سه مدال طلای المپیک یکی از پرافتخارترین زنان مسلمان دونده در المپیک است. مسابقه ماراتون سیدنی 9 شهریور برگزار خواهد شد. خانم سیفان حسن اولین بار در سال 2023 در دوی ماراتون در لندن رقابت کرد. سپس در ماراتون شیکاگو حد نصاب 2 ساعت و 13 دقیقه و 44 ثانیه را ثبت کرد که سومین رکورد برتر ماراتون زنان محسوب می شود. پس از آن در المپیک پاریس مدال طلای ماراتون و 2 مدال برنز در دوهای 5 و 10 هزار متر را به دست آورد. سیفان حسن در بهار امسال در ماراتون لندن سوم شد و در زمستان گذشته عنوان 4 ماراتون توکیو را کسب کرد. او در خصوص تصمیم خود برای دویدن در ماراتون سیدنی گفت: می‌خواهم تجربه تازه‌ای در یک ماراتون دیگر به دست آورم و امیدوارم حد نصاب خوبی ثبت کنم.
من تونستم 6 متر و 47 هم ثبت کنم و اون ورودی رو به دست بیارم و برای من حس خیلی خوشایندی بود و تونستم رکورد خوبی رو ثبت کنم. الان من زنگ کشته آسیا هم، اگر که خدا کمک کنه و اتفاقات خوبی رقم بیفته اونجا، احتمالا میتونم روی سرکو باشم.
جهان ورزش دو و میدانی.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه جهان ورزش دو و میدانی با آقای داریوش صمیمی صحبت میکنیم. هم رئیس یکی از هیئت‌های استانی هستند، هم کارشناس در زمینه استعدادیابی در دو و میدانی و در رده‌های پایه در فدراسیون فعالیت کردند و به هر حال فرد بسیار پویایی در دو و میدانی هستند. سلام عرض میکنم آقای داریوش صمیمی عزیز.
سلام علیکم استاد چلاتی عزیز، منم خدمت شما عرض سلام دارم، همچنین خدمت هموطنان عزیز و جناب آقای بهمنی و سرکار خانم نوربخش. ایشالله که موفق باشین.
سلامت باشید. آب و هوای ولایت چطور اونجا؟ به هر حال کوهستانی باید خیلی خوب باشه الان.
بله، آب و هوا خوبه، ولی متاسفانه امسال بله، مثل سایر استانها گرم شده که بله، گرمای تقریبا بی‌سابقه، ولی در کل قابل تحمل است. اینجا ایشالله تشریف بیارن، از آب و هوا اینجا لذت ببرید.
بسیار خوب، حتما ما اگر سعادت پیدا کنیم خدمت میرسیم. یه بخشی رو میشنویم، صحبت رو با شما ادامه میدیم.
خواهش
میکنم. استعدادیابی کلید توسعه دو و میدانی. دو و میدانی از مجموعی از رشته ها تشکیل می شود که هر کدام ویژگی های خود را دارند و هر کس با توجه به استعداد و ساختمان بدن خود می تواند در یک یا چند رشته دو و میدانی فعالیت کند. دوها، پرتابها و پرشها عرصه‌ای را فراهم می‌کنند تا افراد بسیاری جذب دو و میدانی شوند و استعداد خود را شکوفا کنند. با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی کشور که سطوح مختلف از سطح پایین‌تر از دریا و ارتفاعات بالا را در مناطق مختلف دارد و 4 فصل بودن کشور، دو و میدانی بستر رشد و گسترش فراوان دارد.
برای توسعه دو و میدانی در بعد قهرمانی، نظام مدون و علمی استعدادیابی اهمیت کلیدی دارد. تاکنون روش استعدادیابی عمدتاً سنتی و بر مبنای تشخیص مربیان و علاقه ذاتی افراد بوده. در واقع بسیاری از قهرمانان و مدال‌آوران دو و میدانی ایران حاصل استعدادیابی نبودند و با تلاش شخصی و همت مربیان خود به جایگاهی بالا رسیدند. تدوین و اجرای برنامه